أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در این مسئله عرض کردیم فروعی امام رضوان الله تعالی علیه متعرض هستند که یکی یک صحبت میشه. یکی این بود که در موقع اجراء حد جلد مرد رو باید در حال قائمن، در حالی که ایستاده است، حد بزن. دوم این بود که مجردن ان لباسه برهنش میکنند. و سوم، حالا اون برهنه رو گفتیم، نظر امام این بود، ما قول دوم رو تقویت کردیم به میزان حالیست که او رو پیدا کردند در حال زنا. فرع سوم این بود که این ضرب جلد باید به اشد ضرب باشد، ضربات رو محکم بزنند، جوری نباشد که آهسته یا عطوفت و مهربانی و اینها باعث بشه که حد رو خفیفاً انجام بکنه. در این مسئله که اشد ضرب بود صحبت شد که عده‌ای از روایات دلالت داره. اون موثقه اسحاق ابن عمار بود که سوالی کرد کیفه یجلد، امام فرمود اشد الضرب، در حد زانی. فقط یک روایت مخالف بود در مسئله مرسله حریز که اونجا گفت و یضرب بین الضربین، که دیروز عرض کردیم این روایت اولا از نظر سند مرسل است و ثانیاً میتونیم بگیم که اون روایات در خصوص زنا وارد شده بود. سوال کرد که از حد زانی کیف یجلد، امام فرمود اشد الضرب. در این روایت مرسله میگه یفرق الحد علی الجسد کله و یضرب بین الضربین، زنا درش نیست. یفرق الحد، جمع بین این روایت و اون روایات که اشد ضرب میگفت در خصوص زنا، بگیم این روایت مربوط به غیر زنا است، که مرحوم صحابه وسائل بعد از این که این روایت نقل میکنه میفرمود اقولو لعله مخصوص به غیر زنا. این که فرمود یضرب بین الضربین، نه شدید نه آهسته، این بگیم مربوط به غیر حد زنا است، در حد شرب خمر، قذف، اونجاست که یضرب بین الضربین. پس چون تو روایت عنوان زنا و حد زنا بحث نشده، اون روایاتی که اشد ضرب رو میگفت خصوص زنا بود، لذا اینو میگیم مربوط به غیر زنا. اینم یه وجه جمعه. حالا عرض کردیم از نظر سند مرسل است، اما اگر بخوام جمع بکنیم بین دو روایا، این روایت و بقیه روایات که دلالت بر اشد ضرب داشت، میتونیم بگیم این مربوط به غیر زناست. عرض کنم که یه بحث اینجا در همین اشد ضرب پیش میاد که آیا این اختصاص دارد به حد اجراء حد بر مرد به اشد ضرب، یا زن زانیه را هم که حد میزنیم با اشد ضرب بزنیم؟ آیا انصراف داره از زن فقط مرد رو میگه به اشد ضرب یا شامل هر دو میشه. من المحتمل که اینجا بگیم ولو بعض روایات راجع به الزانی هست، میگه کیف یجلد و زانی و اطلاق داره، هم مرد رو میگه، یعنی از باب این که بگیم القاء خصوصیت بکنیم، بگیم ولو گفته ان زانی، ولی چه خصوصیت دارد؟ بحث در زناست، حد زنا رو سوال میکنه. بگیم القاء خصوصیت بکنیم و بگیم مرد بودن خصوصیت نداره، حد زنا باید شدید زده بشه، احتمال داره این حرفو بزنیم. بعض روایات که خوندیم القاء خصوصیت درش نمیشه، برای اینکه دنبالش فرمود بر یجرد یا یخلع ثیابه، اونو گفتیم مربوط به مرده، مرد هست که یجرد. پس وقتی میگه ان زانی کیف یجرد، نمیتونیم بگیم القاء خصوصیت کنیم، چون بعدش میگه یجرد. اما بعض روایات دیگر که اشد ضرب رو دلالت میکرد، این خصوصیت درش نیست که ما نتونیم القاء خصوصیت کنیم. مثلا فرض بفرمایید که روایات که دیروز خوندیم، یکیش روایت عرض کنم که سماعه بود، روایت سماعه دیروز از ادله‌ای که دلالت داشت بر اشد ضرب، بله، روایت سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام قال حد الزانی که اشد ما یکون من الحدود، حد الزانی که اشد ما یکون. اینجا بگیم خب حد زانی رو داره میگه، زناکار اعم از این که مرد باشه یا زن باشه، یعنی از نظر حد داره بیان میکند، نه زانی کیه. حد زانی که اشد ما یکون، حدی که برای زانی اجرا میکنیم برای خاطر زناکاریش، این شدید است. این میتونیم بگیم القاء خصوصیت کنیم، مرد بودن خصوصیت نداره. حدی که برای زنا هست، اهم از این که مرد زانی باشد یا زن. یا اون روایت دیگری که مال از علل نقل کردیم، فرمود و علت و ضرب زانی علا جسدهی به اشد ضرب، علت این که زانی رو به اشد ضرب میزنیم، علتش این است که لمباشرته زنا و استلزاز الجسد کلهی به، چون تمام جسد لذت برده باید عقوبت هم تمام جسد ببینه. خب این اختصاصی به مرد نداره. علت این که حد زنا رو شدید میزنیم و به همه بدن پخش میکنیم این ضرب را، برای این است که تمام بدن لذت برده، این اهم از این که مرد این زنا کرده باشد لذت برده، پس شدید میزنیم و به همه بدن میزنیم چه زن باشد. بله، بله، در همین جام هست، عرض کنم که فی ما در مکاتبه است و علت و ضرب زانی علا جسدهی به اشد ضرب لمباشرت الزنا و استلزاز الجسد کله به، چون تمام بدن لذت برده، همه بدن رو ضرب میزنیم به اشد ضرب. بله، وقت ما میگیم القا خصوصیت میکنیم از لفظ زانی، چون خصوصیتی نداره، میخواد بگه زنا اینجوریست، چون در زنا همه بدن لذت برده، همه بدن باید عقوبت ببینه به اشد.
میشه
نه حالا اونجا تصریح کرده، اونجا که تصریح کرده که نمیگیم چرا تصریح شده. اینجا میخوام بگیم که ما میتونیم القاء خصوصیت بکنیم از عرض کنم که این جهت که میگه مثلا ظهور در این داره که زانی، علت و ضرب زانی، ولی اون فرمود علت و ضرب زانی، اما علت رو که بیان میکنه چیزیست که هم در مرد میاد هم در زن، بنابراین پس خصوصیتی برای مرد نیست که زانی باشد. بنابراین پس ولو از بعض روایات القاء خصوصیت نمیشد، اما از بعضیش مثل همین روایت سماعه یا این روایتی که از علل در علل و شرای نقل میکنه از امام هشتم، اینا میشه القاء خصوصیت کرد. پس اشد ضرب اختصاص به مرد نداره، حد زنا این خصوصیت رو داره که باید به اشد باشد، یو فرق علا جمیع جسده، چه مرد باشد چه زن باشد. عرض کنم که خب اینم یک مطلب در این امر سوم. و اما امر چهارم، امام فرمودن که یو فرق الجلد علا جسدهی من اعالی بدنه الی قدمه. پس قائمن میزنیم، مجردش میکنیم، به اشد ضرب میزنیم، این سه. چهارم یفرق الجلد علی جسده، باید پخش بکنیم، تفرقه ایجاد بکنیم در این ضربات بر کل جسد، من اعالی بدنه الی قدمه، از بالای بدن تا برسد به پاها، این ضربات رو تفریق میکنیم، تقسیم میکنیم به همه بدن. ولیکن یتقا رأسه و وجهه و فرجه، سه جا استثناء شده، تفریق میشه ضربات به کل بدن الا وجه و رأس و فرج، این سه جا استثناء شد. امام در فرمایشون سه چیز رو استثناء میکنن، این همین مطلب رو مرحوم محقق در شرایع میگه. ایشون هم فرماد و یفرق و علا جسده، این جلد ضربات تازیانه بر همه بدن تقسیم میشه، یفرق و علا جسده، و یتقا اجتناب میشد وجهه و رأسه و فرجه، باز در عبارت محقق همین سه چیز استثناء شده. حالا میبینیم تو روایات که سه چیز در همه روایات نیست، دو تا یا یکیش هست، منتها جمعش این سه چیز هست که امام در عبارتشون هست. خب دلیل مسئله عرض کنم که روایاتی، یه تعداد روایاتی دلالت دارد که ضربات باید تفریق بشه به همه بدن و سه چیز، سه موضع استثناء. یکی روایت صحیحه زراره است که قبلا خوندیم، در اون صحیحه این بود که و یضرب علی کل عضو و یضرب علی کل عضو و یتقا و یترک، ترک میشه، کنار گذاشته میشه، عرض کنم که و یترک و رأس و المذاکیر. یکی سر رو در این روایت صحیح زراره استثناء میکنه، یترک و رأس رها میکنن و میگذارن سر رو، ضربات رو به سر وارد نمی کنن، ول مذاکیر که همون آلت رجولی است. میگن چرا جمع بستن مذاکیر؟ چرا؟ میگه به اعتبار این که خصیتین هم هست، سه تا میشه خود آلت رجولی خصیتین مجموع، اون وقت از باب غلبه مذاکیر ذکر رو جمع میبندن، از باب غلبه میگه ول مذاکیر. بعضی ها میگن شاید جمع از باب این است که تنها آلت استثنا نمیشه، بالاخره حول و حوش اون اطراف باید اجتناب بکنن که احتیاط کنن به آلت رجولی نخوره، باید حول و حوش هم رها کنن، کنار بگذارن. بنابراین جمع آورده. پس صحیحه زراره میگه و یضربو علا کل عضو، این مال این که تفریق میشه، و یترک استثناء میکنه، یترک الرأس و المذاکر. همین روایتو قبلا گفتیم، این عبارت مال کافیز از کلینی نقل میکنه مرحوم صاحب وسائل. میگه همین روایت رو مرحوم شیخ هم نقل کرده، مرحوم صدوق هم در من لا یحضر نقل کرده، ولی اونجا این تعبیر را داره و یترکل وجه والمذاکر. پس این روایت که کافی نقل میکنه یترکل رأس، اون نقلی که مرحوم شیخ در تهذیب دارن یا مرحوم صدوق دارن یترکل وجه والمذاکر، این دو تاست. من استثناء در هر کدام دو چیز استثناء شده، من تا یکی رأس و مذاکر، یکی وجه و مذاکر و مذاکر. این یک روایت، یا اگر بگیم دو نقل، دو تا روایت باشه. یکی هم مرسله حریز هست که باز اینم قبلا خوندیم. این روایت صحیحه زراره روایت یک از باب 12 از ابواب حد زنا. مرسله حریز اینجور دارد و یفرق الحد علی الجسد کله، یفرق و تصریح میکنه، یفرق الحد علی الجسد کله و یتقا الفرج والوجه. باز اینجا دو چیز رو استثناء میکنه، اول میگه این جلدها و ضربات به کل بدن تفریق میشه و استثناء میشه، یتقا اجتناب میشه الفرج والوجه. اونجا مذاکر بود، اینجا فرج میگه. اونجا رأس هم داشت، اینجا فقط وجه ها میگه. این هم یک روایت. روایت 6 از باب 11. یکی روایت محمد ابن مسلم، این روایت رو خوندیم قبلا. ان ابی جعفر قال الذی یجب علیه الرجم یرجم من ورائه، اونی که میخوایم رجمش بکنیم از پشت سر، از پشت سعی میزنیم، یرجم من ورائه ولا یرجم من وجهه لأن الرجم، حالا اینجا رجم بود، در تعلیل ضربم اضافه میکنه، لأن الرجم و ضرب که در جلد هست تازیانه میزنند، لا یصیبان الوجه، نباید به صورت بخوره. پس در رجم از پشت بزنی که تو صورت نخوره، و اینجام که ضرب جمیع بدن باید تفریق بشه، باز صورت رو استثناء میگه، لا یصیبان الوجه و انما یضربان علی الجسد علی الاعضاء کلها، بر جسد میزنیم، رو اعضا، کل اعضا، ولی لا یصیبان الوجه، به صورت نخور. این مجموعه روایات. پس سه تا روایت تصریح میکنه که باید ضربات به همه بدن تفریق بشه و استثناء میکنن یا وجه و آلت فرج را یا رأس را، بنابراین احتیاطش نیست از هر سه. شاید اونجایی که رأس میگن مرادشون، چون رأس وجه هم در رأس دیگه، شاید مرادشون وجه هم باشه. پس اطلاق داره، باز اونجا مرد و زن رو میگیر. خب وجه این که ما تفریق میکنیم، تو خود روایت وجهش هم بیان کرد، در همون روایت علل گفت علت این که ما تفریق میکنیم، عرض کنم که جلد رو بر همه بدن، برای خاطر این است که همه اعضا، همه بدن اینها لذت این معصیت رو چشیدند، باید عقوبتش هم همه اعضا بچشن، لذا تفریق میشه بر همه بدن. تو خود روایت علل این مطلب آمده بود، وجه اینکه منتها استثناء میکنن این سه مورد را برای خاطر این است که احتمال خطر درش هست. در جلد ما میخوایم تازیانه بزنیم، بیش از علم تازیانه نمیخوایم به او وارد بشن. اگر تو صورت بزنن ممکنه چشمش کور بشه، بزنن به صورت میخوره تو چشم، چشم کور میشه، ما نمیخوایم اینجور بشه. فقط علم ضربات باید بهش وارد بشه، نه زائده بر اون. پس صورت رو استثناء میکنیم چون خطر داره کوری، سر رو استثناء میکنیم، ضربات مخصوصا که اشد ضرب تو سر زده بشه ممکنه اختلال حواس پیدا بکند، عقلش ضربه مغزی بشه منتهی به مرگش بشه. و همچنین آلت یه جای حساسی است، به آلت ضربات شدید بخوره ممکنه باز موجب مرگ بشه، چون این سه جا جاهای حساسی است و احتمال اینکه یک چیز خطر بالاتری مثل کوری، دیوانگی یا مرگ براش پیش بیاد استثناء شده. پس ضربات رو بر همه بدن تفریق میکنیم، استثناء میکنیم این سه موضع. بله مراد از این که بله اون بله بله اما خب نمیخوان بالاخره کورش بکنند و بمیره، یا فرض فرند که حالا بالاخره در رجمم گفتن اینجا. یه مطلب این که میگیم تفریق بشه علل جسد کله یا علل اعضا کله، آیا این باید دقت عقلی بشه به این صورت که تمام بدن باید ضربه بهش وارد بشه؟ یک سر سوزن از اعضا یا از جای بدن خالی نموند که ضرب بهش وارد نشه، آیا این مراد که فرمود یفرق الحد علل جسد کله یا علل اعضا کله، این دقت عقلی لازمه؟ مثل که مثلا فرض بفرمود که در غسل، در وضو یا در غسل میگن غسل صورت، غسلتان صورت شسته بشه یا بدن در ها بر غسل شسته بشه، یعنی یک سر سوزن جایی از بدن نباید خالی بموند که آب بش نرسه، اونجا تمام بدن باید آب فرا بگیره. آیا این مثل اونجاست که یفرق و علل جسد کله، مثل که اونجا میگیم همه بدن باید شسته بشه، اینجا هم همه بدن باید ضرب بهش وارد بشه، آیا مراد اونه؟ و اونم تفریق بشه، یعنی نبادا یه وقت دو تا شلاق جای هم بخوره، رو هم واقع نشه، تفریق جدا کنیم، یکی این طرف یکی اون طرف یکی اون طرف، که جای هم روی جای هم مکرر نخوره، آیا اینجور باید دقت بشه؟ ظاهر اینجور نیست، مولاد عرفیست که عرفن بگن به همه بدن خورد. ممکنه مثلا یه جای شخصی رو بخوابونن به کف پاش بزنن، ممکنه یه جا فرض کنید به پشت بزنن، تمام این شلاق ها رو به گردش میزنن، اینجور نباشه که یه جا یه قسمتی از بدن، تعبیر امام هم این است که من اعالی بدنه الا قدمه، از سر تا پا باید ضربات وارد بشه، منتها با صدق عرفی، همینقدر که عرفن بگن این ضربات رو به همه بدن زدن. حالا ممکنه یه جای ده تا شلاق رو هم بخوره، یه جای یه مقدار فاصله بشه، ضربه اصلا وارد نشه. این مهم نیست، به ذات اگر ما بگیم مراد دقت عقلی است، تفریق به دقت العقلیه است، اسر و حرج لازمی. نمیدونیم آیا این ضربه جای ضربه اول خورد یا جدای از او خورد، یا آیا تمام بدن مضروب شد یا نشد. این دقت عقلی لازم نیست، بلکه همین صدق عرفی کافی است. روایات هم که میگه یفرق الحد علی الجسد کله، مراد این است که یه جا نزنن همه این ضربات رو، صدق بکند به همه بدن شلاق خورده. به همه بدن دیگه، ظاهرش نیست که، هم به جلو هم به پشت. اینم یک مطلب. الخامس، فرع پنجم، عرض کنم که می‌فرماد و تضرب المرأة جالستن و تربت علیها، تربت علیها ثیابها. اینایی که گفتیم مرد قائما باشه ولی زن جالسه، در حال جلوس، و تربت علیها ثیابها، لباسش هم دورش میگیرن که پوشیده بشن. این تعبیر امامه که در ذیل فرمایشون در همین مسئله فرمود تضرب المرأة جالستن و تربت علیها، مربوط میشه میپیچونن برش ثیابش. اما این که میگیم جالستن، زن رو جالستن، تو همون روایت صحیحه زراره که بود مرد رو قائمن باید شلاق بزنیم، همونجا داشت تعبیر این بود که یضرب، تو صحیحه زراره امام فرمود یضرب الرجل الحد قائمن والمرأه قاعدتن، مرد رو قائمن شلاق میزنیم، زن رو قاعدتن قعود بنشینه میشونندش و شلاق میزنن. خب این روایت صحیحه زراره است، میگه ول مرأة جالستن یا قاعدتن. در کشف اللسام تعبیر میکنه این که فرماد تربت و علیها، مربوط میکنن میپیچونن لباسش رو به اطرافش، لأنهو استر لها، چون مطلوب شارع در مورد زن این است که مستور باشه و اگر بخوان شلاق بزنن رو بدن، ممکنه این روی لباس ممکنه عقب بره، بیفته، چادر از سرش میفته، لباسش عقب میره، بدن پیدا میشه. این که بپیچونن لباس رو دور بدنش و تو اون لباس تقریبا مربوطش بکنن، مثل یه چیزی بپیچونن دور او که باز نشه، به این صورت لأنه استر لها. مرحوم صاحب کشف اللسان میگه مطلوب شارع در مورد زن مستور بودنه، در این حال اگر بدون مستور بودن، بدون اینکه بپیچیم لباس رو به بدنش، بخوایم شلاق بزنیم، ممکنه در حال زدن شلاق این لباس عقب بره، بیفته لباس، باد لباسش رو عقب ببره. از این جهت گفتن بیپیچن بش دورش لباس رو. عرض کنم که از خود روایت هم استفاده میشه، همون روایت ابی مریم که قبلا خوندیم در مورد امرأه ای که رجمها امیرالمؤمنین علیه السلام، که دیروزم خوندیم من انه امر بها، اون زن رو حضرت دستور دادن که فحفر لها حفیرتن فرحبه، یه حفیره ای براش کنده شد، یه گودال، و خاط علیها ثوبا جدیدا، یه ثوب جدیدی براش خیاطت کردن. این ثوب جدید لابد یه ثوب بوده که میپیچیده به بدن، تمام بدن رو مستور میکرده، جوری میپیچوندن که لباس جدید میخواد، چون خب تو لباس خودش بزنی، خات علیها ثوبن جدیدا، برای اینکه همون مستور بودن رعایت بشه، یه ثوب جدیدی براش خیاطت کردن که بپوشونن بش، اولا تمام بدن رو بگیره پیچیده باشد به بدن که هیچ در حال صد ضرب شلاق میخوان بزنن باز نشه، هتک نشه. این از خود روایت میشه اینجور استفاده کرد. باز یه قضیه دیگری هم هست که امیرالمؤمنین امرأه جهنیه تعبیر تو روایته که اون رو میخواستن رجم بکنن یا شلاق بزنن، ثم امر فشد علی الجهنیه ثیابها، شد علیها یعنی باز پیچوندن دورش گرفتن، مثلا شد علیها از بستنه، بستن دورش این لباس رو. پس این که بستن لباس را، یا خات علیها ثوبن جدیدا، از مجموع اینا استفاده میکنیم که نه تنها لباس داشته باشه، تربت علیها ثیابها، مربوط بکنن یعنی بپیچونن دورش، ببندن دورش لباس رو که باز نشه. این هم پس عرض کنم که یک مسئله که پنجمیز فرع پنجم، تضرب المرأت هم جالسه و هم لباسش رو دورش بپیچونه. دیروز عرض کردیم که یه مسئله مرحوم آقای گلپایگانی مطرح میکنن و او این است که آیا میتونیم بگیم مجری این حد نسبت به زن یه زن باشه؟ چرا لباسش دورش بپیچونه که مستور باشه؟ یه زن بیاد مجری، حالا شهودی هم که دعوت میکنیم برای نظارت و حاضر باشن، اونا هم همه زن باشن. یک مهی محوطه بسته، حاضرین همه زن، مجری حدم یک زن، اینجا خب چرا لباساشو بپیچونیم دورش؟ برای استر بودن لزومی ندارد مستور باشه. باز کنن مثل اونجا که مرد رو میخوان برهنش بکنن، اینجا منو برهنش بکنن شلاق بزنن. ولی این مطلب رو هیچ کدام از فقها متذکر نشدن در فتاوا یا در کلماتشون. ایشون این مسئله رو متذکر شده و خود ایشون استظهار میکنه از ادله که زن حق اجراء حد نداره، نمیتوند مجری حد زن باشه. از کجا استظهار میکنه؟ از روایات. یکی میفرماد اون روایاتی که دلالت دارد که امیرالمؤمنین علیه السلام شخصا آمدن اون زنی که اقرار کرده بود حضور حضرت به زنا محسنه، حضرت خودشون اومدن اول سنگ رو خودشون زن. خوندیم قبلا که امیرالمؤمنین خودشون 3 قطعه سنگ برداشتن، 4 مرتبه تکبیر گفتن، هر سنگی که میزدن 3 تکبیر میگفتن، بعد امام حسن، بعد امام حسین. و اینجا از جاهاش تعبیر آی گلپایگانی اینه، فرمود این از جاهایی است که اگر جایز باشد ملازم به واجب بودن. اگر گفتیم جایز برای زن اجراء حد بکنه، ملازم به این است که واجب است. چرا؟ وقتی گفتیم زن میتواند جایز است براش اجراء حد بکنه، پس اجنبی نمیتونه. امیرالمومنین خودشون شخصا رفتن رجم کردن. مثل این که مثلا در ایشون مثال میزنه، مثل این که در غسل میگن زن رو، زن میتواند غسل بده. خب دیگه واجبه، باید زن غسل بده. مرد حرام، مرد اجنبی بخواد بیاد غسل بده یک زن رو. اگر گفتیم جایز است، معناش نیست که پس مرد نمیتوند این کار رو بکنه، حرامه برای مرد. پس واجب میشه، مثل در غسل. اینجا هم اگر گفتیم جایز هست زن بزنه، بنابراین پس مرد برای چی بیاد؟ مرد نامحرمه، بخواد بیاد مستورش بکنن. چرا مستور بکنن؟ عرض کنم که بنابراین از همین که فعل امیرالمؤمنین خودشون شخصا آمدن اون زنی که اقرار کرده بود به زنا رجم کردند، یا همون روایاتی که میگه در اون جایی که زنا با اقرار ثابت شده، اول من رجمه، یا اون کسی که ابتدا میکند امام اگر با اقرار ثابت شد، ثم الناس اگر با بینه ثابت شده، اول شهود بزنن بعد امام بعد ناس. خب از همینا استفاده میشد که پس مرد داره اقامه حد میکنه. اگر زن جایز بود نباید دیگه مرد بره. مثل در پزشک هم میگیم اگر پزشک زن هست حق ندارد بره پیش پزشک مرد، مگر اینکه ضرورت. حالا ضرورت یه حرف دیگه است. پس تعبیرشون است که از مواردی است که اگر گفتیم جایزه ملازمه با وجوب میشه، چون برای مرد دیگه جایز نیست، برای مرد حرام میشه، حتما باید زن این کارو بکنه. و این که میبینیم خود امیرالمؤمنین شخصا برای اجراء حد می آمدن، یا اون روایات میگه اول ضربه رو، اول سنگ رو امام بزند یا شهود بزنن، از همه اینا استفاده میشد که پس زن نمیتواند، جایز نیست برای زن که اقامه حد بکنه. اگر جایز بود برای مرد حرام بود. قیاس نکردم که مال فارغ باشد یا مال بیینه باشد. تو اونجا گفتن که در غسل یکی از احکام غسل این است که مرد نمیتونه، زن جایزه. وقتی زن جایزه دیگه باید بگیم مرد حق نداره.
در غسل اینجوری است که لمس لازمه برای غسل دادن، یا رویت رو و لمس لازمه. اما در اجرای حد نه رویت لازمه و نه لمس. بدون رویت و لمس
چرا بپوشونیم؟ چرا مربوط کنیم لباسا بهش؟ خب برهنش میکنیم مثل مرد، برهنش میکنن وای مثلا. این همه روایات داشتیم که تأکید هم میشه اشد زر رو بدن، رو جسم، رو اعضا. خب زرم همین کارو میگیم حرام. خب پس مرد جایز نیست. همین که میگیم زن رو بپوشونن معنیش میشه که زن نمیتوند اجرا حد بکنه. بپوشونید که مرد که میان این پوشیده باشد. خب اگر میگفتن زن میتوند، میگفتن خب بیاد زن بزنه. همینش که مرد رو مرد میزنه برهنش میکنن الا ساتر عورت. اینجا میگفتن زن بیاد بزند که دیگه نخمی لباس بهش بزن بپوشید. معلوم میشه پس زن نمیتونه. چرا؟ خود همین از کجا میگی؟ به نحو مطلق ببینید، نه به نحو مطلق میگن، به نحو مطلق میگن که زن را وقتی میخوان حد بزنن بپوشونن.
چرا تو مرد میخواد؟
خود چرا مرد؟ پس یه جا میگن خود زن بیاد.
اگر زن بود چی بازم لازم
است؟ همین از این ما استظهار میکنیم که زن نمیتونه. اگر زن میتوانست اقلا میگفتن که خب نپوشونندش، زن بیاد بزن. بله اون وقت هم خب میتونستن یک زن رو بیارن و دارن بیاد بزنه دیگه. ببینید پلیس بودن که شرطش نیست که، یه تازیانه دستش بدن میتونه بزن. حالا اینجا میگیم برای نظارت اون دعوت که میکنن یه جمعی را برای اینکه بیا ناظر اجرا حد باشن، زن میتونه بیاد، زن میتونه بیاد اجرا ناظر باشه، اما برای اجرا حد همون هم از کجا میکنید که زن بتونه سنگ بزنه؟ برای نظارت طور زن هم بیان تماشا بکنن، اما اونایی که میان جلو بخوان حد رو اجرا بکنن، میگیم ایشون استظهار میکنه و به نظر میاد حرف بدی نیست. لازمه این که بگیم جایز هست برای زن، لازمش نیست که پس مرد نبود نتونه. و این که خود امیرالمؤمنین میامدن یا میفرماد امام ابتدا بکند، حاکم ابتدا سعی بکند، یا شهود ابتدا اگر با بیان ثابت شده، معلوم شد این وظیفه تکلیف برای زن نیست. میدونم خلو اول امام میتوند بیاد، اگر جایز نبود برای زن که جایز بود برای زن که بیاد حد بزند، امام نباید باشن، باید اینکه زن بیاد. پس این که میگه امام به نحو مطلق میخواد برای زن، میخواد برای مرد، اول کسی که اگر با اقرار ثابت شده اول امام بزند، معنیش همین میشه که پس امام باید این کار رو بکند، مردم باید این کار رو بکنند، زن جایز نیست. بله بله، اول سنگ رو قاضی میزنه. حالا ممکنه و اگر قاضی نبود، معذور بود، محذوری داشت، یه نفر رو میفرسته.
نه
خود باید، واجب است خود قاضی. بله خود قاضی باید بیاد. الانم قانونم همین رو میگه. عرض کنم که اینم یک مطلب. مطلب ششم فرع آخری این است که اگر چنونچه حد اجرا کردند و در ضمن جلد، حد جلد تازیانه، وسط کار این شخص بمیرد، 50 ضربه 80 ضربه شلاق زدن، زیر شلاق ها مرد، آیا کسی ضامنه؟ اینجا فرمان هیچ کس ضمانتی نداره، چون وظیفه اجراء حد است، تعطیلش جایز نیست، تأخیرش جایز نیست، باید اجرا بشه و یک تکلیف الهی است. خب اگر کسی که اجرا میکند تکلیف الهی را، اگر بگیم اگر خطری براش متوجه شد تو ضامنی، توجه فرمودین، این منافات دارد با وجوب از طرف پروردگار. خداوند فرمود واجب است این کارو بکنی، اما در این حال ضامنی. تو یه روایت هم دارد، حالا بعد شاید بخونیم روایت، شاید در آینده میاد، روایت هم دارد که اگر چنونچه بگیم مثلا اون اجرا کننده، کسی که شلاق میزنه، ضامنه است، دیگه هیچ کس حاضر نیست این کار رو بکنه. خب احتمال این دارد که در بین شلاق ها بمیره و خب دیه باید این بده، مثلا هیچ کس حاضر نیست. بنابراین پس اینم که امام فرماد لو قتلهو او قتلها الحد، ضربات شلاق رو که میزنن اون مرد یا زن اگر بمیره، فلا زمانه، هیچ کس زمان دیه او رو نداره. این مسئله هم تمام. حالا بعد مسئله پنجم. و صلی الله سیدنا محمد.